بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در یک بحث طولانی مسئله رو از نظر تتبو و تحقیق پشت سر گذاشتیم، فقط در نشست امروزمون یک استنتاجی بکنیم از مقدمات پیشین و دیگه انشاءالله پرونده این بحث رو کلن ببندیم. من شما رو میبرم به از همون مقدماتی که گفتیم، 8 مقدمه شد، چند تا شد؟ با توجه به محل نزاع، این یک یادتون باشه میگفتیم محل نزاع در حکمی نیست که اخذ حالتی از حالات متعلق در او شده باشه، و محل نزاع در واقع در اینه که آیا چنان که قطع تفصیلی طریق موصله و شرع مقدس هیچ کار نمیتونه بکنه نسبت به او، کم و زیاد نمیتونه بکنه، آیا علم اجمالی هم چنین است یا نه؟ درسته، این محل نزاع بود دیگه. و با مقدمه دوم، اینا رو ترتیب مقدماته، و با قبول انکشاف تام در علم اجمالی و از این که علم اجمالی با علم تفصیلی از جهت انکشاف بفرمایید فرقی نمی کنه، فقط نقطه تاریک نقطه بیرونه، وگرنه من در شبهه در علم اجمالی هم همون علم دارم. اصلا علم اجمالی ما نداریم، اون که ما داریم علم تفصیلیه با یه شک، اینو میزنن توی یه کارته به هم میزنن بهش میگن علم اجمالی، دوباره جداش میکنه میشه علم تفصیلی و شک بدی. اینا مقدمه دوم. بنابراین از این جهت کسی حرفی نداره، سخنی نداره. مقدمه سوم، با توجه به این که شرع مقدس در طریق موصل تصرف کرده، یادمون نره شرع مقدس خیلی جاها گفته این طریق رو من قبول دارم، اون طریق رو قبول ندارم، درسته یا نه؟ حالا شما علم اجمالی رو بذارید کنار، شرع مقدس در قیاس تصرف کرده یا نه؟ فرموده قبول ندارم. در خبر واحد معتبر، خبر عدل تصرف کرده یا نه؟ فرمودت قبول دارم. دوتا عادل رو قبول دارم، یک عادل رو در فلانجا قبول دارم، فلانجا ندارم. پس در طریق موصل تصرف کرده و تصرفش هم به اینه که در واقع بر میگردد به مرتبه از مراتب حکم، چون فرض این است که حکم واقعی هیچ حالتی درش عقد نشده، پس اگر تصرف میکنه تصرف در مرتبه تنجز میکنه که بعد یا ازش تعبیر میکنن به مرتبه فعلیت. میخوام اون مقدمات رو همه رو سقیمش کنید، اینجور نباشه که ما این مقدمات رو میخونیم بعد که نتیجه میگیریم بگید خب این چه ارتباطی داشت، این مقدمات اصلا نیاز بود این مقدمات یا نبود. و با توجه به این که مقدمه در واقع چهارم و پنجم بود که دوتا رو من یکی میکنم، ما مشکل عقلی نداریم. یادتون باشه ما به تفصیل صحبت کردیم، گفتیم که در قطع تفصیلی شرع مقدس نمیتونه تصرف کنه، ولی لذا اصلا سوال کسی نمی کنه. یادتون اومد؟ هیچ راوی نیومده از امام سوال کنه که یبن رسول الله، اگر من یقین پیدا کردم که این ضعف نجسه و میدونم هم نجس باید اجتناب کنم، آیا اجتناب لازمه یا نه؟ این سوال نداره که. اگر یقین کردم ظهر جمعه باید نماز جمعه بخوانم، باید بخوانم یا نه؟ سوال نداره. ولی سوال از علم اجمالی در روایات داریم. راوی میاد سوال میکنه، دو تا ظرف وقع فی احدهما یا احداهما قذر. راوی دیگه سوال کرده از امام، دو تا لباس دارم، یکی نجس یکی پاک. راوی دیگه سوال کرده من جنسی میخرم کذا و کذا. سوال شده، خود همین سوال حکایت از این میکنه که جای طرح سوال هست. حالا اصلا راوی هیچ، ما باید حتما از بیرون برسه. خودمون وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم جای این سوال هست که کسی از قانون گذارش بپرسه، قانون گذار محترم، اگر من علم اجمالی پیدا کنم به دستور شما، مثل علم تفصیلی باید بدوم یا نه حق مخالفت دارم؟ اگرم حق مخالفت دارم، مخالفت قطعی یا مخالفت احتمالی، یکی رو انجام بدم یکی رو ترک کنم؟ این سوال تو وجدان خودمون سوال بی خودیه، یعنی سوال از بدیهیات. خب اینم پس همین حاکی از اینه که جعل مرخص امکان عقلی داره. جعل مرخص، این سوال وقتی میشه معلومه که مجال ترخیص وجود داره که سوال میشه. با توجه به روایات، دیدید در روایات، همین الان همین که من داشتم میگفتم با استمداد از روایات بود، با توجه به رویه فقیهان، دیدید این دیگه از ما نبود که، از آقای آخون نبود که دیگه شما رفتید، از شیخ انصاری بود که خودش یا مثل گفته ایروانی از علیون تام هست مطلقا. ایروانی عقیدش اینه، میگه شیخ انصاری از علیون هست، لااقل اگر از علیون مطلق نباشه از علیون تفصیلیه که شاید این عبارت بیشتر با رسائل جور در میاد. اما در این حال دیدید مواردی رو خودشان معتقده، مثلا در شبهه غیر محضوره نسبت به مخالفت احتمالی گفت، همه گفت قبول کردن، کسی نگفت موافقت قطعی لازمه. در محصورش حتی، دیروز خوندیم پریروز بود که بود، در محصورش حتی نسبت به مخالفت قطعیه ایشون گفت که اختلافیه، ولو خودش فتوا داد که مخالفت جائز نیست. عبارت فیض کاشانی، عبارت صاحب مدارک، عبارت مجلسی، اینا رو هم که قبلا داشتیم. آقا با توجه به این مقدمات به نظر میرسد اندیشه علیت تام هیچ مجالی نداره. اندیشه علیت تام معناش اینه که اگر شما علم اجمالی پیدا کردید به تکلیف، مثل علم تفصیلی، اینه دیگه، کل علم تفصیلی، چطور اونجا هیچ قیدی پذیرانی، نه شرعن نه عرفن نه عقلن، اصلا امکان جعل مرخص نیست. یادمون نره مطالبی که میخونیم دوستان، در علم تفصیلی میگفتیم قانونگذار هیچ قیدی نمیتونه بیاره، هیچ قیدی، حتی به وسواسی نمیتونه بگه ای وسواسی اگر یقینم کردی این نجسه و من از تو اجتناب رو میخوام، اجتناب نکن. میگه اگر اجتناب از من میخوای دیگه یعنی چه؟ که قطع به تکلیف معناش اینه دیگه. بله میتونه به وسواسی بگه من تو رو از زمره مکلفین بیرون کردم. به دیگران گفتم اگر یقین کردید این بوله اجتناب کنید. به تو میگم اگه یقینم کردی بوله، نه اگر یقین کردی واجب الاجتناب، اگر یقینم کردی بوله، اگر یقینم کردی نجسه، من از تو تکلیف رو برداشتم. خب بله میشه. این در واقع برمیگرده به اخذ یقین در موضوع. معناش اینه، این که دست قانونگذار به همه میتونه بگه، این که محل بحث نیست. اینا رو دقت بکنید. آقا با توجه به این معنا برای علیت تام اصلا مجالی نیست برای علیت تام. من اگر دوستان این وقت رو نگذاشته بودیم، الان خیلی وقت جانه نمیدونم چند جلسه است، چقدر وقت، تازه هرچی مطالعه میشه که منعکس نمیشه تو نوشته و درس و اینها، آدم واقعا جرأت نمیکرد. چون نظریه علیت در متأخرین قوی است، البته موقعیت قدیمی نداره، این نظر خیلی ریشه دار نیست، اما شاخه دار هست. ریشه‌اش رو که نگاه میکنیم به همین دوران متأخر برمیگرده، اما الان یه درخت تمومندی شده بین افکار. انسان فکر میکنه که مثلا این، من یادم حتی سالهای فکر کنم 61 62 هم که همون زمانم که این بحث رو من خارج به خدمت بعضی از بزرگانی دیدم، همون زمانم این نکته بود که این علیت با این همه طرفدار ریشه قوی در مسئله نداره. بنابراین بیشتر جای تعجب تا جای تحقیق، مجالی برای علیت نیست. این یک. دو، حالا که مجال برای علیت نیست، چند تا گزینه داشتیم. باشه مقتضی، حتی مقتضی هم نباشه، مثل شک بدوی باشه. به نظر میرسه دوستان ما اقتضا رو نمیتونیم انکار کنیم با توجه به همین مقدمات. خود دقت کنید ببینید، من بحث و صحنه شو نوشته دارید یا ندارید؟ دارید بله. ببینید ما فرضمون کجاست؟ ما برای زدن علیت خیلی رو محل نزاع دقت کردید معطل شدیم. برای این قسمت هم باز محل نزاع. ببینید محل نزاع یادمون نره، جایی که حکمی را خداوند جعل فرموده بدون هیچ حالتی از حالات من، یعنی میخوام بگم شک و گمان و یقین و اینا در موضوع حکم عقد نشده. درسته؟ محل بحث همینه دیگه، هیچ حالتی عقد نشده. البته همه میدانیم ولو هیچ حالتی عقد نمیشه در حکم، اما من باید به حکم خدا راه پیدا کنم دیگه، اینطور نیست؟ در قوانین موضوعی بشری وقتی که یه حکمی رو جعل میکنن، کار به شهروند که ندارن که بگن مثلا شهروندانی که عالمن کذا، اونا میگن مثلا عبور از چراغ قرمز ممنوعه، یا مثلا فروش سلاح به فلان کشور در این زمان ممنوعه، یا مثلا خرید و فروش فلان کالا ممنوعه. حقوق موضوعی بشری و همه باید به این علم پیدا کنن، یعنی علم به قانون یک، علم به موضوع قانون متعلق قانون دو. درسته؟ بعد همیشه دوستان قانون بدون توجه به حالت عقد میشه، البته در اسلام در اکثر موارد، چون داریم بعضی از تکالیفی که درش علم عقد شده ولی محل بحث ما نیست. بعد من باید به این تکلیف علم پیدا کنم و منم الان علم پیدا کردم، منتها نه علم تفصیلی بلکه علم اجمالی. یادمونم نره اجتناب موجب عسر و حرج و اینا هم نیست. چرا این قیدو میزنیم؟ چون محل بحثمونه دیگه. چون اگه عسر و حرج باشه که اصلا علم تفصیلیشم و بس عسر و حرج هم نیست. چیز خاصی هم اشاره پیدا نکردیم برای جواز ارتکاب، چون گفتیم مقتضی همیشه مقتضی باید در فرضی باشه که مانع ایجاد نشه. پس نه مانع عقلی پیدا شده، منظورم از مانع عقلی همین عسر و حرج اینها، نه مانع شرعی که جعل مرخص باشه. نگید اون روایات چی میشه، اون روایات الان اشاره میکنیم. فرض کنید مانع شرعی که جعل مرخص باشه نداریم. حالا سوال میکنیم از شما، اگر انسان عالم شود به خواست قطعی مولا، وجوب و حرمت یعنی خواست قطعی، خواستی که برگشت نداره ها، شارع ازش نمیگذره، از طرفی اجتناب منم عسر و حرج و هیچ مشکلی نداره، از مذاق شارعم چیزی به دست نیاوردم مبنی بر جواز، آیا عقل من حکم به لزوم اطاعت نمی کنه؟ این سؤاله. آیا همون عقلی که میگوید اطاعت مولا لازمه، مگر وجوب اطاعت کی به ما گفت؟ وجوب اطاعت رو کی به ما گفت؟ عقل. حرمت معصیت رو کی گفت؟ عقل. وقتی به همین عقل مراجعه میکنیم، اگر این عقل درکش اعتبار داره، خب همه جا داره، ندارد هم همه جا نداره. همین عقلی که میگوید شما در علم تفصیلی باید اجتناب کنی، میگه در علم اجمالی هم، البته با اون شرایط که گفتم، با اون زمینه ها که عرض نیست، حرج نیست، چاره هم چیزی نگفته، از مذاقش هم چیزی به دست نیاوردی، باید اجتناب کنی. ما نباید اینو تشبیهش کنیم به صورت شک. البته من فکر نمی کنم کسی هم گفته باشه، روز اول انتوارد شدیم گفتم به مجلسی اینا نسبت دادن که اینا می گفتن علم اجمالی کشکه، ولی اگر دقت کنید اونا نمیگن علم اجمالی کشکه، اونا میگن علم اجمالی اقتضا داره، ولی شارع آمده با علم اجمالی معامله شک کرده. من جدن برام مشکوکه. گوش میکنید، این که برخی از آقایون نصف مرحوم جزائری اینها دارن که نمیدونم 6 تا قول درست میکنن، ما نقلش کردیم، اون روزم من نقل کردم، ولی همون روزم حاشیه داشتم که من الان دارم نقل میکنم. مرحوم مشکینی گفته، مرحوم جزائری گفته، دیگران گفتن، منم نقل میکنم، ولی ما معتقد نیستیم که اینا میگفتن علم اجمالی مثل شکه. اونا چون شک حتی اقتضام نداره، شک تساویه، یا اگر حتی گمانم هست گمان غیر معتبره. بله اونا میگفتن شرع مقدس با علم اجمالی معامله، اینو ممکنه ما هم بگیم. اگر واقعا از پس این روایاتی که گذشت بر نیایم، گوش میکنید، ما باید یه فکرم برای این روایات بکنیم. اصلا نه اینکه ما باید بکنیم، همه باید این فکر بکنن، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، عبارات مختلفی که داشت، اینا همه باید یه فکر بکنن. علیون باید یه فکر به این روایات بکنن. اونایی که میگن اقتضا، ولی میگن اقتضا با مانع برخورد، مثل خود ما میگیم این اقتضایی است که شارع مانع ایجاد نکرده براش. ما باید یه فکر بکنیم. بله یه گروه راحتن، اونایی که میگن علم اجمالی اقتضا داره، ولی شارع با او معامله شک کرده. منتها خب بعد این اشکال میشه که آیا خلاف حکمت نیست، خلاف مصلحت نیست یه قانونگذار حکم حتمی جعل کنه، بعدم بگه اصلا علم اجمالی هیچی. البته خب فکر برای این روایات به نظر ما مشکل نداره، فوقش میگیم با روایات دیگه معارضه، چون داریم اون طرف هم داریم روایاتی که سوال میکنه دو لباس دارم، یکی نجسه، امام میگن تو هیچ کدام نماز نخوان، روایات احتیاط داریم. جمع معقولش هم به اینه که بگیم این روایات نظر دارن به شبهات بدویه، شبهات مقرون به علم اجمالی داخل در حوزه این روایات نیست، خیلیش راحت، مشکلی هم نداره. میگم اینو بالاخره همه باید فکرش بکنن. به هر حال دوستان ادعای ما اینه، اینجا سه چهار تا ادعا کردیم، علیت تام ابدا، اونم مطلقا، نه نسبت به چی بود؟ موافقا نه نسبت به مخالفت. اگر واقعا قانون گذار صلاح ببیند میتونه دخالت کنه. اصلا یه قانون گذاری است که خیلی راحت میخواد بر بندگان بگیره، عقل من چیزی نمیگه. اگه قانون گذاری بیاد بگی که من فقط تکالیفمو در فضای قطع تفصیلی میخوام و مثلا به علاوه اونجایی که خودم حجت کردم مثل خبر واحد، اشکالی داره؟ داد عقل در میاد که آقا شما داری خیانت میکنی، داری تناقض میگی، داری دور میگی، هیچی نمیگه. پس باید قائل به تنجیز بشیم مطلقا، و از نظر عملی ما عقیدمون اینه که عقل کافی برای حکم به اجتناب. حکم به اجتناب جالب اینه، اعم از محصوره و غیر محصوره. این نوشته رو داشتید حتما دیشب مطالعه کردید. اعم از محصوره و غیر محصوره برای اینکه چه فرقی میکنه؟ ببینید، اگر یه ظرف بین دو تا ظرف محصوره، یک ظرف بین 100 تا ظرف، عقل منم یقین دارم که شرع مقدس در بین یک ظرف از 100 تا ظرف یک حکم حتمی داره. چرا تعبیر میکنیم به حتمی؟ چون بحث وجوب و حرمت دیگه، بحث وجوب و حرمته، یه حکم حتمی داره. اجتنابم برای من اصلا مشکلی، چرا این حرفو میزنیم؟ فرضمون اینه. یه وقت اینا رو میگم ببینید ذهن بالاخره ممکنه برای دوستان تازه با این مباحث آشنا شدن، یه رفت بگن آقا 10 تا ظرف آدم بخواد اجتناب کنه پدرش در میاد. نه، فرض اینه که اصلا اس و حرج نیست. تازه من تو پرانتز دوستان یه حرفی رو عرض بکنم، ولی این شما در حد یه فرضیه. میدونید معمولا میگن آنچه که حکم الهی رو به اصطلاح حکم اولی رو وتو میکنه عسر و حرجه. حالا این بحثم هست که بین عسر و حرج فرقی هست فرقی نیست، من نور مفصل تو فقه مسائل آوردم، انشاءالله بعدا میبینید. ما اصلا میخوام بگیم یه بالاتر از عسر و حرج، آنچه که حکم اولی رو گاهی از بین میبره وتو میکنه منافات با یسره. این دوتا با هم اگر بگیم واسطه هست، منافات با یسر، با تسهیل، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، بعثت بالحنیفیت سهله، از سهله از نگفتن بعثت بالحنیفیت غیر صعبه، غیر زیقه، غیر زیقه، نه باعث تو بلن سحله، از سمحه، از سمحه و حنیفیش به درد ما نمیخواه برای این بحث، اون سحلش به درد ما میخواه. روایات هم روایات محکم، یعنی میخوام عرض بکنم که ممکنه اصلا این فکر رو دنبال و خیلی این دوستان آثار داره. یعنی ما در واقع فقط قانون به نفی حرج متعال، این بیرونم یه وقت نیفتید از این روزنامه چی ها و اصلا روزنامه و اینا اونا دیم میدونید وقت چی کارش میکنن. لذا یا باید ما مفهوم اضطرار رو در شریعت یه کمی گسترش بدیم که شواهدی داره، که بعد بگیم به طوری که هر چه غیر اضطرار باشه حتما میشه مصداق یسر، که این فکر قابل تعقیبه، شواهدی هم داره، که بیم مفهوم اضطرار رو، مفهوم حرج رو، مفهوم عسر رو توسعه بدیم شرعاً تا دید عرفی لغوی، که دیگه واسطه بین یسر و عسر نباشه. شاید همین آیه شاهد باشه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، عسر یعنی غیر یسر، دیگه واسطه نمیخوره. در حالی که ما میدونید عسر رو به غیر یسر معنا نمی کنیم. عسر یه مرتبه که انسان بعد از اینکه از آسانی میگذره یه مراحلی تر میشه منتقل میشه به عسر. بگذرم. ببینید نظر ما اینه که فرقی هم بین شبهات محصوره و غیر محصوره نیست.
این عنوانم عنوانی میدونید که تو روایات ما نیست، اینا از عناوین تعلیمیه، از مثل عنوان قصب و نمیدونم خیار قبنه که در روایات ما نداریم اینا رو، اینا به عنوان مفاهمه، شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره. ولذا همونطور که خیلی از بزرگان امروز معتقدن، ما اصلا این تقسیم باید در اشتغال حذفش کنیم. گمراه کننده، شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره. بله بگید شبههی که موجب عرق بشه، شبههی که موجب عرق نشه، که البته این دیگه بحثم نداره، اختصاصم به علم اجمالی نداره، یعنی هر جا به عرق برسه تکلیف یا ضد یرس بشه، حالا طبق این پرانتزی که من تو بحثم باز کردم کفایت میکنه. لذا فرقی بین محصور و غیر محصور نیست. البته در غیر محصور اجتناب زمینه عسر و حرج درش بیشتره تا در محصوره. اینجور نیست؟ آدم اگر مثلا فرض کنید تو خانش متوجه بشه که دو تا از وسیله هاش یکیش نجسه یکیش پاک، بله؟ دو تا از وسیله هاش یکیش نجسه یکی پاک، مثلا از این دو تا فرش یکی نجسه یکی پاک، خب اینجا اجتناب مشکل نداره، فوقش احتیاط میکنه هر دو رو آب بکشه. اما اگر متوجه بشه که تمام اسباب خونش یکیش نجسه، حالا کدام نمیدونه، از وسایل برقی و پوشاکی و نشستن و لباس و اینا یکیش نجسه، خب بخواد همه رو آب بکشه، واقعا اونم با اون عصری که گفتم الان، کدام عصر؟ عصر بادیر شاره، که همین که انسان یه مقدار به زحمت بیفته شاره تکلیفشو برمیداره، لازم نیست که پدر طرف در بیاد که دیگه اصلا از رمق بیفته که دیگه نتونه کمر راز کنه. ما گاهی وقتا عصر اینجوری معنا میکنیم، اضطرار رو لذا میگیم یعنی اگر نخوره میمیره، نمیگیم تو بحث اکلمه که اگر نخوره میمیره، این اضطرار خیلی با روایات ما سازگار نیست. یادتونه که بحث فرد اون روایت عمر ابن یزید، آدم خوبی ها، اسمش اینجوریه، معتبره عمر ابن یزید، امام گفتن هر که معامله میکنه رو ضرورت معامله میکنه، این چقدر دید بازه، واقعا هر که معامله میکنه با این دیده که ما از اضطرار داریم رو اضطرار، ما هم گفتن گویا امام میخوان اضطرار رو به حاجت که بگن، برای هر که معامله میکنه یه انگیزه ای داره، یه حاجتی داره که معامله میکنه، مگه دیوانه باشه؟ مگر این داریم، از این شواهد زیاد داریم و اثر زیادی هم تو فقه داره. بگذرم، ببینید بین محصول و غیر محصول فرق نیست، البته در غیر محصول زمینه عسر و حرج زودتر پیدا میشه، زمینه عسر و حرج زودتر پیدا میشه، که البته اگر پیدا شد عدم اجتناب، که اون به خاطر علم اجمالی هم نیست، به خاطر عسر و حرج، اون اگر قطع تفصیلی هم بود اینطوریه. دوستان علیت رو زدیم، اقتضا رو عقلی دونستیم، به همون درک عقل بین محصور و غیر محصور فرقی نگذاشتیم. یه چیز دیگه هم، دو چیز دیگه هم هست بگم بعد اشکالات دوستان رو گوش میکنم. مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه. یه وقتی اطاعت اومد، بگید آقا وقتی اطاعت اومد دیگه مخالفت قطعی میشه، موافقت قطعی لازم میشه، یعنی طبق مبنای اقتضا، طبق مبنای اقتضا، نه فقط موافقت احتمالیه. یادمون نره ما تو این بحث حاکم رو چی گرفتیم؟ عقل گرفتیم. عقل میگه اگر دو تا ظرف یکیش نجسه از هر دو اجتناب کن، اگر از این دو عمل میدونی حتما یکیشو مولا میخواد، دیگریش هم حرام نیست که بشه دوران بین محضورین، تو هم به زحمت نمیافتی دو عسر و حرج خوب انجام بده. لذا فرقی هم دیگه نمیگیم مخالفت قطعی حرامه ولی موافقت قطعی لازم نیست، میگیم نخیر، موافقت قطعی هم لازمه. لذا فرقی هم از این جهت بین این دو نیست، استناد به درک عقل میکنیم، فقط ما میمانیم و اون روایات، ما میمانیم و روایات. که من یه اشاره کردم، روایات دوستان سنگی نیست که جلو به پای ما باشه، این روایات همه رو مشغول میکنه. علیون تام رو که معلومه چون منافات داره سریعا با عرضش. اگر بگیم که مال علم اجمالیه، بیشتر از ما باید اونا فکر باشن تا ما، ما لااقل میتونیم بگیم اقتضا بوده شارع جعل مرخص کرده، اونا که این حرف هم نمیتونن بزنن. سر راه ما هم هست، چون بنده گفتم ولو عقل میگه اقتضا، ولی شرع مقدس مانع ایجاد نکرده. ما ادامون این بود، ما باید روایات رو حلش کنیم. حتی اونایی هم که میگن علم اجمالی شرعن حکم شک و داره، اونام باید این روایات فکرشو بکنن. میدونی چرا؟ برای اینکه این روایات معارض داره، این روایاتی که خوندیم ها معارض داره، معارضه اونا باید حل کنن. لذا این روایات باید انشاءالله بذاریم تا در موعد خودش برسیم، روایات احتیاط رو خونده باشیم. برخی از دوستانی که رو بحث عنایت دارن میگفتن چرا روایات احتیاط اون طرفم، من به دوستان عرض میکردم ما دیدیم که اگر وارد بشیم یه بحث شاید دو ماه هست که میره برای دیگه، باید در واقع یه بخشی از اون مطلب بیاریم اینجا. بخوایم ناقصم وارد بشیم، قلیله لا ینفع کثیره لا یمکن، بعد به بحث ما لطمه نمیزنه. گوش میکنید، ما الان همین حدی بگیم اقتضا داره، امکان جعل مرخص هست، این هدف ما تأمین شده، با علم تفصیلی فرق میکنه. انشاءالله برسیم بحث براءت اشتغال، مبانی بحث رو بهتر بپذیم و اونجا این بحث رو حلش بکنیم. دیگه دوستان مخالف حکمت هم دیگه پیش نمیاد، مخالف حکمت الغای در ترس آدم نیست از این حرفا. من فقط اگر دوستان اجازه بدن گوش میکنم، این شماره دو رو نگاه کنید، یه عبارتی من احساس میکنم شاید برای بعضی ها مثلا سنگین باشه. شماره دو، صفحه 157، در شبهات محصوره و غیر محصوره. شماره دو رو که پیدا کردید یکم سریع، من چون دوستان اشکال دارن میخوام در خدمتشون باشم. اهم از موضوعیه و حکمیه، البته این خلاف عرصه‌ها، شبهات محصوره و غیر محصوره معمولا در موضوعیت گوش میکنید، حکمیه تو این مقسم نیست، ولی قابل تصور هست، ما عادت نداریم و الا ممکنه مثلا یک کسی احتمال بده شاره یکی از این صد عمل رو ازش میخواد. این اما در این الان فکرش میکنم میرم فردا این نوشه دست یه نفر میرسه دیگه. بعدم بعضی هم که میدونن قوه هو دارن، که مثلا این کسی این بحث رو میکردید متوجه نبوده که موضوعی و غیر موضوعیه، مثلا شوهی محصوره، بعدم سندش رسائل و کفایت. اصلا این پرانتز خط بزنید، این پرانتز خط بزنید راحت ترین. در شبهات محصوره و غیر محصوره به جای این پرانتز این دارید و اعم از موضوعیه و حکمیه. اینجور اگر بنویسید دیگه ما هم خیالمون راحت میشه، فرض ما رو متهم به بعضی چیزا نمی‌کنن. بله همینجوریه. و اهم از موضوعیه و حکمیه نسبت فرق نمی‌کنه آقا. حالا نه واب باید باشه، واب باید باشه، همون پرانتز رو سر شایی کمی گرد کنم میشه واب، اون ادبش هم قلم بگیره. نسبت به مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه مقتضی، و اگر مانع شرعی، اینو نخواستم توضیح بدم، خاص یا عام، منظورم از عام که حکایت از مذاق خاص شارع نماید یا عقلی نباشد. ببینید اگر مانع شرعی یا عقلی، بپرسم از شما مانع شرعی مثل چی؟ جعل مرخص. مانع عقلی مثل چی؟ عسر و حرج. چون عسر و حرج که بیاد دیگه عقل دیگه تکلیف نیست. اگر مانع شرعی یا عقلی شرعی جعل مرخص، عقلی اصحره. حالا مانع شرعی، ببینید دوستان، مانع شرعی بعضی وقتا شارع در یه مورد جعل مرخص میکنه، مثلا این روایت مسعدت ابن صدقه عبدالله ابن سنان، اگر بگیم ناظر به علم اجمالیه میشه مانع شرعی خاص، که میگه کل شیئن لک طاهر، کل شیئن لک حلال، حتی تر، این میشه مانع شرعی خاص. ولی بعضی وقتا همچون جعل مرخصی نداریم، ولی ما مجموعه دین رو مطالعه کردیم، مجموعه روایات و آیات رو دیدیم، فهمیدیم که قانونگذار ما علم اجمالی رو به عنوان طریق موصل قبول نکرده. از اونجا که دینش میخواد به سختی نیندازه مردم را، از اونجا که کذا و کذا و کذا، یه جاهایی مثلا رسمن گفته طریق من این و اینه، کشف کنیم که علم اجمالی به عنوان طریق موصل نیست. ما اسم اینو میذاریم عام. میدونید چرا؟ چون از مذاق شارع، از مذاق خاص و ویژه‌ای که داره به دست آورده باشیم. لذا نوشتم خاص یا عام، مراد از عام اونی که حکایت از مذاق ویژه شارع نماید. اینو شاید توضیح نمیدادم، خب این مقدار مشکل بود برام. چی؟ حرف شما علم اجمالی باید احتیاط کنید. هر جا شما میری تو بازار یقین دادی که از اینا ندسته، تو زندگیتون یکی از فرشاتون ندسته، تو لباساتون یقین دادی یکیش ندسته، باید از همه پرهیز کن. همش مثال دیگه. شما چی دارم آقا؟ آقا این شویو حق شما رو گرفتم، بیا خدمت شما اینجا.